ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و در سومین شب از اردیبهشت ماه با ما همراه شدید. همطور به شما بیرون از ایران سلام میکنیم از هر جایی که به ما پیوستید در 23 روز از ماه میلادی آوریل. آزاده اسدی هستم، در مجله 45 دقیقه شامگاهی رادیو فردا با شما هم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه امشب شما تلاش کردند. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون میگم چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. حمید فاطمی و خبرهای تازه با سلام شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح محمود احمدی نژاد را به جفسازی و تشویش اذهان عمومی متهم کرد. در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان که تهدید به افشاگری پرونده‌های مقامات نظام کرده بود، دفتر ویژه حسن فیروزآبادی به نقل از وی اعلام کرد جفسازی رئیس جمهور در استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. فیروزآبادی ابراز امیدواری کرد که احمدی نژاد به این گفتمان خود پایان دهد. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خمینی در روزنامه کیهان نیز در مقاله احمدی نژاد را تلویحاً فردی ترسو، بلوفزن و بی صداقت توصیف کرد که نگران افشای پرونده های اطرافیان خود است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اظهارات پلیس کانادا را مبنی بر دستگیری دو نفر مرتبط با عناصر القاعده در ایران ادعای مضحک دانست. به گزارش ایرنا صالحی در این باره گفت این حرف خنده‌دارترین چیزی است که در 64 سال زندگی خود شنیده است. پلیس کانادا اعلام کرده است دو مظنون مرتبط با القاعده را بازداشت کرده که در صدد بودند یک قطار مسافربری را در تورنتو از ریل خارج کنند. پلیس کانادا میگوید این دو مظنون از جانب عناصر القاعده مستقر در ایران حمایت می‌شدند، اما نشانه حاکی از حمایت حکومت ایران از آنان در دست نیست. صالحی القاعده ایران را از جعلیات جدید و حرفی مضحک خواند و گفت مسئولان کانادا به شعور مردم و افکار عمومی دنیا توجه کنند. علی اکبر صالحی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اگر آمریکایی‌ها در اظهارات خود صادق باشند، جمهوری اسلامی نیز این آمادگی را دارد که با آنها تعامل داشته باشد. جان کری به مجلس سنای آمریکا توصیه کرده بود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران از تشدید تحریم‌ها خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا صالحی همچنین گفت معتقد است که سال 92 سال سرنوشت سازی خواهد بود و فصل جدیدی در روابط ایران با کشورهای دیگر باز خواهد شد. بامداد سه‌شنبه امروز خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در مقابل سفارت فرانسه در ترابلوس پایتخت لیبی منفجر شد و خسارات زیادی به ساختمان سفارت وارد کرد. در این انفجار دو نگهبان سفارت و یک دختر نوجوان زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این حمله را نه تنها متوجه فرانسه بلکه متوجه همه کشورهای دانست که با تروریسم مبارزه می‌کنند. پس از ورود نیروهای فرانسه به کشور مالی برای مبارزه با عوامل وابسته به القاعده، گروه‌های جهادی فرانسه را به انتقام‌جویی تهدید کرده بودند. بعد از ظهر سه‌شنبه زلزله‌ای به قدرت 4.2 ریشتر بخشی از شهرستان مرزی بیل سوار را لرزاند، اما به گزارش خبرگزاری فارس آسیبی به مناطق مسکونی و افراد وارد نکرد. بر اساس این گزارش مرکز این زمین‌لرزه در جمهوری آذربایجان بود و در شهرهای ماسالی و جلیل‌آباد نیز لرزه آن احساس شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه امروز در دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از حمایت‌های نظامی و امنیتی آمریکا از اسرائیل قدردانی کرد و اقدامات ایران را برای تسلیح به گفته او گروه‌های تروریستی و دستیابی به سلاح هسته‌ای بزرگترین چالش در برابر ارزش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل دانست. نتانیاهو چالش ایران را برای اسرائیل غیر قابل قبول دانست و گفت اسرائیل باید بتواند در مقابل هر خطری رأساً از خود دفاع کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز گفت در موقعیت دشوار و خطرناک کنونی خاورمیانه همکاری تنگاتنگ میان دوستان و متحدان بیش از پیش ضروری است. چاک هیگل پس از اسرائیل به اردن، ریاض، قاهره و ابوظبی خواهد رفت.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. عرض مرجع واردات همه کالاها غیر از گندم، جو، ذرت و سویا حذف شد.
وضعیت بهداشت به شدت میتونه پایین باشه. خیلی ها نمیتوانند دیگر کالاهای اساسی از جمله شیر و خشک که برای خود کودکان حیاتی هست و کالاهای اساسی دیگری که دارای پروتئین هستن ممکنه همونها رو هم نتونن تامین کنن.
حسین شریعت مداری در واکنش به آخرین تهدیدهای رئیس جمهوری ایران او را ترسو خواند. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در واشنگتن حجم ذخایر ارزی ایران را 100 میلیارد دلار اعلام کرد. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عرض مرجع واردات همه کالاها به جز گندم، ذرت، جو و سویا حذف شد. بر اساس این گزارش، بر اساس بخشنامه 26 فروردین ماه بانک مرکزی، به جز این چهار قلم کالا، سایر کالاهای اساسی برای واردات عرض مبادله‌ای دریافت می‌کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از بهروز کارونی.
واردات دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از فهرست دریافت ارز مرجع حذف شدند. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته دریافت ارز مرجع برای واردات این کالاها را مجاز دانسته بود. به این ترتیب واردات این قبیل کالاها باید با ارز مبادله‌ای انجام بگیرد. در سال گذشته ارز مرجع به ازای هر دلار 1226 تومان بود که به کالاهای اساسی تعلق می گرفت. ارز مبادله‌ای بر اساس قیمت روزانه مرکز مبادلات تعیین شد که در سال گذشته به طور متوسط حدود 2500 تومان برای هر دلار بود. در این میان قیمت محاسبه‌ای دلار در بودجه سال جاری 2450 تومان تعیین شده است که ارز مرجع بر اساس آن تعیین خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان اگر روال بازار ارز مانند سال گذشته باشد، قیمت هر دلار در بودجه با قیمت این ارز در مرکز مبادلات فاصله اندکی خواهد داشت و یا برابر خواهد بود. اما اینجا این پرسش مطرح می شود که حذف دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از دریافت ارز مرجع چه تأثیری خواهد داشت؟ حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین:
قابل تصور هستش که قیمت ها سریعاً به سمت دو برابر سیر بکنن. ممکنه خب در ابتدا ما مواجه باشیم با رقم های 20% 30%، ولی که مثل تمام موارد دیگر بعد از اینکه تغییر ارز صورت میگیره و کالاهایی که قبلا با قیمت کمتری عرضه می شدن سریع به اون قیمتی که قیمت واقعیش هست نزدیک میشه. با این واسه همین الان که ما مشکلات عدیدی داریم در زمینه دارو، در زمینه دوا، کالاهایی که به مسئله بهداشت و درمان مربوط میشه، میشه متصور بود که به زودی این هم مضاعف خواهد شد و شرایطی که هستش به درجات دشوارتر میشه.
آقای نایب هاشم همچنین به سخت‌تر شدن خرید دارو و سایر اقلام مهم مورد نیاز حذف شده از فهرست دریافت ارز مرجع برای مردم اشاره دارد.
وضعیت بهداشت به شدت میتونه پایین باشه. خیلی ها نمیتوانند دیگر کالاهای اساسی از جمله شیر و خشک که برای خود کودکان حیاتی است و چه بسا کالاهای اساسی دیگری که دارای پروتئین هستند و برای ادامه شرایط زندگی لازم هست ممکن همونها رو هم نتونن تامین کنن.
عبدالرحمن رستمیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس به ایسنا گفته است که حداقل افزایش قیمت در داروها را خواهیم داشت. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های رسمی در ایران قیمت داروها در سال گذشته به شدت افزایش یافته بود و مقام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سال گذشته گفتند که مردم ایران 60% از هزینه‌های درمانی را شخصاً پرداخت می‌کنند. در این شرایط به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه از تلاش برای تولید مواد اولیه دارو در داخل ایران خبر داد و اعلام کرد جلساتی با شیمیست‌های سراسر کشور برگزار شده و با سیستم‌های تحقیقاتی و پژوهشی نیز ارتباط تنگاتنگی ایجاد شده است تا بتوان با این همکاری‌ها این طرح را آغاز کرد. او همچنین گفت که 3500 قلم دارو در مرحله اول قرار دارند که مواد اولیه آنها در ایران تولید خواهد شد. از آقای نایب هاشم میپرسم که آیا در ایران امکان تولید مواد اولیه 3500 قلم دارو وجود دارد؟
بسیاری از شرکت ها تا مدت ها لیسانس تولید یک دارو رو تنها در اختیار خودشون دارن و بعد از سال ها هستش که این اجازه رو عملا میدن که دیگر شرکت ها، یا قانون مقرر میکنه که دیگر شرکت ها هم بتوانن در واقع اون دارو رو تولید بکنن و تا یه مدت در انحصار اون شرکت تولید کننده است. بنابراین در خارج کشور هم بسیاری از تولیدات رو نمیتوانن دیگران داشته باشن. در مورد ایران که خب بسیاری از فرمول های شناخته شده هم قادر نیستن که تولید بکنن، امکانات آزمایشگاهی موجود پاسخگو نیست.
در کنار خبر حذف دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از دریافت ارز مرجع، باید اشاره کرد که پیش از این مشکلاتی در مورد تامین دارو وجود داشت. از جمله در آذر سال گذشته اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران اعلام کرد مبلغی که بانک مرکزی برای واردات دارو اختصاص داده تنها حدود 1/3 ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می شود.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد این که ارز مرجع واردات همه کالاها به جز گندم، ذرت، جو و سویا حذف شده. حتما در این زمینه سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد همین مطلب زیر همین گزارش بنویسید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
موضوعی که این روزها در ایران موضوع داغ هست، انتخابات ریاست جمهوری هست و چند هفته مونده به این انتخابات و پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دور تازه سفرهای استانی خودش مخالفانش رو بدون اینکه نامی مشخصی از اونها ببره هدف حمله های جدیدی قرار داده. حملات آقای احمدی نژاد به مخالفان و بی‌نام و نشان در صحبت‌های رئیس جمهوری واکنش‌های زیادی رو هم برانگیخته. در مورد همین واکنش‌ها بشنویم از فریدون زنگار.
محمود احمدی نژاد که آخرین سفرهای استانی خود را در سال 92 آغاز کرده است، در روزهای گذشته در خوزستان حرف‌هایی زده است که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. از جمله علیرضا زاکانی نماینده مجلس و یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری مهر در واکنش به گفته‌های روز دوشنبه آقای احمدی نژاد و با اشاره به پرونده‌های اختلاس 3000 میلیارد تومانی بیمه ایران و چندین پرونده اقتصادی بزرگ دیگر که به نوشته مهر بنا به ملاحظاتی هنوز رسانه‌ای نشده است میگوید فردی که برخی اطرافیان و نزدیکانش غرق در فسادهای مالی و اقتصادی هستند نمی‌تواند مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. محمود احمد نژاد روز دوشنبه در هفتکل بدون نام بردن از کسی و با طرح اینکه پیغام دادند که اگر روت رو زیاد کنی پدرت را در میآوریم گفت شما عددی نیستید در برابر ملت که بخواهید برخورد کنید. شما هر کدامتان هر گوشه ای از پرونده تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت. محمود احمدنژاد عصر دوشنبه هم در ادامه چهارمین سفر استانی هیئت دولت به خوزستان و در جمع سران طوایف و عشایر عرب با گفتن اینکه مشکلات در همه جای کشور وجود دارد و باید در راه رفع آنها تلاش کرد گفت موافق است که در برخی جاها بد اخلاقی هایی صورت گرفته و جاهایی صلاحیت ها بی دلیل رد شده است که این به جهت وجود انسان های کج فهم است که هنوز هم وجود دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته های آقای احمدی نژاد را جفسازی خوانده و گفته است جفسازی آقای احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. روز سه‌شنبه هم شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از گفتمان آقای احمدی نژاد خواستار برخورد به آن شدند. ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از جمله گفت
در شأن دومین شخصیت کشور اسلامی ایران نیست که از یه چنین ادبیاتی استفاده بکنه که ما گوشه پرونده رو که ببریم بالا دیگه جای شما تو کشور نیست. هرچند که اینها جفسازیه، اما اگر کسی یه چنین جرأتی پیدا کرده که بره یه جمهور بگه اگر روت زیاد بکنی پدرت رو در میاریم کتک میزنیم، خب اینا رو معرفی کنه، خود مردم قطعا با یه چنین افرادی برخورد میکنن.
نادر غازی پور نماینده ارومیه گفت صحبت‌های آقای احمدی نژاد غیر قانونی است و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم باید این موضوع را پیگیری کند. و نماینده دیگری صحبت‌های آقای احمدی نژاد را خلاف مصالح ملی خواند.
صحبت‌هایی هم که جناب آقای رئیس جمهور دارن به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور برخلاف مسائل ملی کشوره. جناب آقای رئیس جمهور، شما 8 سال رئیس جمهور این مملکت بودید، هر تصمیمی رو گرفتید انجام دادید و امروز این صحبت‌ها، این سرزیر آب کردن‌ها و مسائل اینچنینی فقط خدشه به مجموعه نظام هست.
حسین شریعت‌مداری رئیس مؤسسه کیهان که سال‌ها از طرفداران محمود احمدی نژاد بود هم نخواسته از قافله منتقدین رئیس جمهوری دور بماند و در سرمقاله شماره روز سه‌شنبه روزنامه اش نوشت آقای احمدی نژاد چه کسانی چنین ادعایی کردند؟ اگر ادعای شما واقعی است چرا نام و نشان آنها را اعلام نمی کنید؟ محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در ادامه سفر خود وارد قم شد و در آیین بهره‌برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم از قمی‌ها خواست نگران هیچ چیز نباشند و فقط طرح افزایش جمعیت را اجرا کنند و جمعیت قم را دو برابر کنند.
در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در استان خوزستان و تهدید دوباره به افشاگری درباره پرونده‌های برخی از مقامات حکومت ایران، از جمله حسن فیروزآبادی و حسین شریعت‌مداری از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در نیروهای مسلح و روزنامه کیهان، او را به تشویش از خان عمومی، عدم وجود صداقت و بزدلی متهم کردند. فریدون زرنگار نگاهی داشت به واکنش‌هایی که به آخرین تهدیدهای رئیس جمهوری ایران علیه منتقدانش انجام شده. سری بزنید به سایت ما و در همین زمینه جزئیات بیشتر رو بخونید. radiofarda.com.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در 7:16 دقیقه شب در تهران. بریم سراغ موضوع مربوط به انتخابات، اما از یک زاویه دیگه، هرچند که زیر نفوذ و تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا هم در سراسر کشور برگزار میشه. ثبت نام نامزدهای حضور در انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا به پایان رسیده و این بار گروهایی از هنرمندان و ورزشکاران هم به این رقابت پیوستند. گزارش فهیمه خضرحیدری رو در همین زمینه بشنویم.
سرانجام ثبت نام برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان رسید و ساختمان فرمانداری در خیابان میر اماد تهران درها را به روی داوطلبان بست. داوطلبانی مشتاق که تنها در تهران با مشارکت 3000 نفری برای نامزدی در انتخابات توجه‌ها را بر خود متمرکز کردند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هاشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. آرایی که دست کم در پایتخت نشان دادند می‌توانند سکوی پرتاب را برای نمایندگان شورا مهیا کنند. اما چه کسانی برای نشستن بر صندلی‌های شورای شهر تلاش خواهند کرد؟ اینطور که مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز دوشنبه اعلام کرده است، 302165 نفر برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ثبت نام کردند. 4% از داوطلبان زن و 96%شان مرد هستند. جوانترین داوطلب 25 ساله از سیستان و بلوچستان و مسنترین 100 ساله از شهرستان مریوان. استقبال برای عضویت در دوره چهارم شوراهای شهر به حدی بوده که بعضی رسانه‌های داخلی با شوخی و کاریکاتور حد زدند تعداد نامزدها از تعداد رای دهندگان بیشتر باشد. در میان تهران با شورای شهرش جاذبه مخصوصی برای شرکت کنندگان دارد. 3000 نفر برای رقابت بر سر 31 صندلی شورای شهر پایتخت وارد میدان شدند. بیشتر اعضای حال حاضر شورا، یعنی شورای دور سوم، برای حضور در دور چهارم هم اعلام نامزدی کردند. از میان چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب میتوان از محسن هاشمی نام برد با سابقه مدیریت مترو پایتخت و همچنین علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی، که او هم اعلام نامزدی کرده. تعدادی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و همینطور گروهی از وزرای برکنار شده آقای احمدی نژاد از دیگر نامزدهای انتخابات شورای شهر در پایتختند. اینطور که پیداست شورای شهر تهران برای بسیاری از اهل ورزش و هنر هم جاذبه پیدا کرده. از دانیال عبادی، بازیگر نوپا و نچندان شناخته شده سینما گرفته، تا برادران زندگانی، امید و امین زندگانی که بازیگر سینما هستند و به گفته امین زندگانی به دعوت یک ائتلاف مستقل سیاسی وارد انتخابات شورای شهر شدند. محمد سلوکی، مجری صدا و سیما، و الهه رضایی، مجری قدیمی برنامه کودک در سالهای دور، افسانه بایگان، بازیگر سینما، و باز هم تعداد بیشتری از مجریان و خبرخوان‌های صدا و سیما، همه از نامزدهای دوره چهارمند. محمد رضا ایوازی و عبدالحسین مختاباد از خوانندگان و حبیب الله کاسه‌ساز تهیه کننده فیلم پرحاشیه اخراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی هم هستند. و از جهان ورزش هم حمید سوریان مدال‌آور کشتی و همینطور حسین رضازاده وزنه‌بردار ناماشنا این بار وارد گود شدند. وارد گودی که بسیاری از متخصصان مدیریت و برنامه‌ریزی شهری هم در باز کردن گره معضلات آن معطل ماندند. با این حال پرسش چرا شورای شهر و با کدام فکر و برنامه هنوز به قوت خود باقی است.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید در مورد انتخابات شورای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه. نظرتون رو با بقیه شنونده های رادیو فردا در همین زمینه در میون بگذارید، یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا پای مطلبی که در مورد همین موضوع منتشر شده نظرتون رو بنویسید.
آقای احمدی نژاد، فکر نمی کنید شعار زنده باد ایران کمی دیر شده؟
آقای احمدی نژاد، هی میگی بگم، پس چه میگی؟ از 84 داری میگی بگم، الان 92، بگو دیگه.
زمانی بود که شاعر با افتخار گفت محال است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. ولی حالا باید گفت که صد افسوس که ایران ویران شد، کنام پلنگان و شیران شد.
آقا جان، ما تنها چیزی که داشتیم نون بود، نون بربری، نون خشک، اونم از ما گرفتن، به داد مردم برسیم.
بابا به این مقامات دولت ایران بگیم ما به قرآن گناه داریم، یه مقدار به خودتون بیان، دختر پسرها رو میخوام شوهر بدیم، چطوری؟ یه ذره به خودتون بیان، ما گناه داریم، بترسین از خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از جمله میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2079260115730، شماره پیامکی جدید رادیو فردا هست. اگر موافق نشدید تلفن بزنید حتما برامون اسمس بفرستید. ادامه بدیم با موضوع اقتصادی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست بهاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته بود، حجم ذخایر ارزی ایران رو 100 میلیارد دلار اعلام کرد. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده که چگونه به زبان ساده میتوان ذخایر ارزی رو معنی کرد.
به زبان خیلی ساده، ذخایر ارزی مجموعه دارایی هایی هست که در خزانه بانک های مرکزی کشورها عمدتاً به صورت ارزهای معتبر بین المللی به خصوص دلار و یا در قالب طلا نگهداری میشه. حجم ذخایر ارزی منعکس کننده روابط اقتصادی بین المللی کشور است. کشورها کالاها یا خدمات صادر می کنند، کالا و خدمات وارد می کنند، کشورها سرمایه صادر می کنند، سرمایه وارد می کنند. با کسر و جمع این دریافت ها و پرداخت ها موجودی ارزی اونها بالا و پایین میره. در ایران مثل خیلی دیگه از کشورهای فروشنده نفت، موجودی ذخایر ارزی عمدتاً در گروه صادرات نفت است. ایران از دریافتی‌های ارزی خودش که عمدتاً نفتی هست برای واردات کالا استفاده می‌کنه و اون چیزی که باقی می‌مونه به ذخایر ارزیش اضافه میشه. اعتبار بازرگانی کشورها در گروه مقدار ذخایر ارزی است که در اختیار دارند. در مورد ایران به دلیل پرونده هسته‌ای ذخایر ارزی جنبه استراتژیک و امنیتی هم پیدا میکنه، چون که همه میخوان بدونن توان مقاومت ایران در برابر تحریم ها چقدر است.
خب برگردیم به رقمی که وزیر اقتصاد ایران در مورد حجم ذخایر ارزی ایران اعلام کرد. آیا واقعا ایران 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره آقای خاوند؟
صندوق بین‌المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران رو در سال 2011 101 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود با این پیشبینی که این رقم در سال 2012 به 89 و در سال 2013 یعنی امسال به 84 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه. واحد اطلاعات اقتصادی در اکونومیست در نوامبر 2012 همین متغیر رو کمتر از 70 میلیارد دلار ارزیابی کرده. لزکو مهمترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس همون موقع یعنی نوامبر 2012 نوشت که ذخایر ارزی ایران احتمالاً به 40 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. می‌بینیم که آمار مختلفی در این زمینه ارائه میشه.
خب وقت چنانچه رقم اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد درست باشه، آقای خاوند، دامنه مانور ایران چقدر خواهد بود؟
برای یک کشور 77 میلیون نفری که سالانه حدود 80 تا 90 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داره، 100 میلیارد دلار اعلام شده از طرف آقای حسینی چیز دندانگیری نیست. کافی است اشاره بکنیم که عربستان سعودی 850 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، الجزایر 210 میلیارد دلار و لیبی 123 میلیارد دلار. به علاوه فراموش نکنیم که زیر فشار تحریم ها مهمترین منبع تأمین ارز ایران که صادرات نفتی باشه به شدت کم شده و با خطر کاهش باز هم بیشتر هم روبرو هست.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی در پاریس و استاد رشته اقتصاد، در مورد مسئله مرتبط با ذخایر ارزی ایران صحبت می‌کرد و به سوالات میرعلی حسینی از رادیو فردا جواب می‌داد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمای از اقتصاد ایران و جهان در نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
این برنامه رو فردا میتونید از همینجا از رادیو فردا بشنوید. اما بریم سراغ فرهنگ و هنر و ادبیات. امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه روز جهانی کتاب هست. یونسکو، نهاد طبیعتی، فرهنگی و علمی سازمان ملل، با هدف آگاه سازی افکار عمومی به اهمیت کتاب و کتابخوانی در سال 1374 خورشیدی 23 ماه آوریل رو به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف انتخاب کرد. درباره این روز جهانی از همکارم شهرام میریان بشنویم.
18 سال پیاپی است که 23 آوریل به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف در سراسر دنیا جشن گرفته می شود. اتحادیه بین المللی ناشران، اسپانیا و فدراسیون روسیه در سال 1374 خورشیدی این روز را به همایش عمومی سازمان جهانی یونسکو پیشنهاد کردند و این نهاد فرهنگی علمی وابسته به سازمان ملل هم موافقت کرد که 23 آوریل روز جهانی کتاب نامیده شود. یکی از انگیزه های اصلی نامگذاری این روز یک سنت دیرپا در کاتالونیای اسپانیاست که بر پایه آن همه ساله در این روز با فروش هر کتاب یک گل سرخ هم به عنوان هدیه به خریداران داده می شود. گرامی داشته کتاب و حق مؤلف، تشویق همه به ویژه جوانان به خواندن کتاب، تجلیل از نویسندگان، پژوهشگران و به طور کلی فرهنگ سازان، آگاه سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتابخوانی و توسعه و گسترش صنعت نشر از جمله هدفهای روز جهانی کتاب است. انگیزه روز جهانی کتاب، منصور کوشان، شاعر، نویسنده و ناشر در نروژ، در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا میگوید این روز جهانی همه ساله برای او پیام‌آور دو احساس متضاد شادی و غم است.
من شخصا با هر بار دیدن کتاب، هر بار لمس کردن کتاب، هر بار بحث در بار کتاب دچار یک شعف و اندوخ میشم. حالا فکر بکنید که یک روز به خصوصی رو جهان جشن بگیره برای تولد کتاب، برای به وجود آمدن کتاب، برای کتاب به عنوان یک مونس، یک همراه، یک آگاهی دهنده، و خب همه هم در جهان خوشحال میشن. یعنی من فکر نمی کنم کسی باشه که از این تولد و از این روز مبارک کمک خوشحال نشه. اما با ایرانی ها متاسفانه در کنار این شب یک اندوه و تاسف عمیق رو هم باید تحمل کنیم، برای که هر روز در ایران کتاب کشته میشه، هر روز به جای اینکه جشن کتاب برپا بشه سوگواری و به گور سپردن کتاب.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوباره به شما سلام میکنیم. اگر به ما پیوستید به تازگی یا اینکه در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید، این مجله شامگاهی ماست. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در ساعت 7:30 شب به وقت تهران بریم سراغ خبرها. بعد از اخبار بمونید با ما تا برنامه صدایی شما رو بشنوید. مینا بهارمهر سلامتو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمود احمدی نژاد را به جفسازی و تشویش اذهان عمومی متهم کرد. در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان که تهدید به افشاگری پرونده‌هایی کرده بود، دفتر ویژه حسن فیروزآبادی به نقل از او گفته است که جفسازی رئیس جمهوری در استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. فیروزآبادی ابراز امیدواری کرده است که احمدی نژاد به این گفتمان خود پایان دهد. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز در مقاله احمدی نژاد را فردی ترسو، بلوف زن و بی صداقت توصیف کرده که نگران افشای پرونده‌های اطرافیان خود است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اظهارات پلیس کانادا را مبنی بر دستگیری دو نفر مرتبط با عناصر القاعده در ایران ادعای مضحک دانست. پلیس کانادا اعلام کرده است دو مظنون مرتبط به آبا القاعده را بازداشت کرده که در صدد بودند یک قطار مسافربری را در تورنتو از ریل خارج کنند. پلیس کانادا میگوید این دو مظنون از جانب عناصر القاعده مستقر در ایران حمایت می‌شدند، اما نشانی حاکی از حمایت حکومت ایران از آنها در دست نیست. علی اکبر صالحی القاعده ایران را از جعلیات جدید و حرفی مضحک خواند و گفت مسئولان کانادا به شعور مردم و افکار عمومی دنیا توجه کنند. دو روحانی سلفی در لبنان از پیروان خود خواستند در مقابل نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حزب الله لبنان مسلحانه به کمک مسلمانان اهل سنت سوریه بشتابند. مخالفان بشار اسد میگویند حزب الله لبنان در سرکوبی اپوزیسیون سوریه با نیروهای بشار اسد همکاری میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ احمد اسیر روحانی سلفی در سخنانی در شهر سیدا در جنوب لبنان گفته است که نیروهای حزب الله در حال کشتار مردم منطقه قصی در سوریه هستند و تکلیف شرعی هر مسلمان است که برای دفاع از برادران دینی خود به این منطقه بشتابد. در شهر تریپولی در شمال لبنان نیز شیخ سالم الرافعی گفته است که اکنون که حزب الله نیروهایش را به سوریه فرستاده، ما هم برای کمک به برادرانمان در قصی پول و نفرات با آنجا می‌فرستیم. بامداد سه‌شنبه خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در مقابل سفارت فرانسه در ترابلوس پایتخت لیبی منفجر شد و خسارات زیادی به ساختمان سفارت وارد کرد. در این انفجار دو نگهبان سفارت و یک دختر نوجوان هم زخمی شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این حمله را نه تنها متوجه فرانسه بلکه متوجه همه کشورهایی دانست که با تروریسم مبارزه می‌کنند. پس از ورود نیروهای فرانسه به کشور مالی برای مبارزه با عوامل وابسته به القاعده، گروه‌های جهادی فرانسه را به انتقام‌جویی تهدید کرده بودند. و مصطفی پور محمدی وزیر کشور سابق و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار عدم نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی در یک نشست استانی در مازندران گفته است که آقای هاشمی مردی برای تمام فصول است و میتواند با تجاربش به کشور کمک کند، اما پیشنهاد من این است که نامزد انتخابات نشود.
متشکرم از مینا بهارمهر. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید. همونطور که گفته بودم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. امشب باز هم به سوالات و نظرات بعضی از شنوندگان رادیو فردا و همینطور سوالاتی که تو صفحه فیسبوک ما مطرح کردید جواب داده میشه. همراه بشید با جان خاکسا تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیو. در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ بدیم و بار دیگر برنامه نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا رو که هر هفته چهارشنبه ها پخش میشه به شما معرفی کنیم تا این برنامه در معرض قضاوت شما قرار بگیره. برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام میکنم به شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. جان اگر موافق باشی اول از همه به صدای شنوندگانی گوش کنیم که با ما تماس گرفتن و هنوز هم مشکل دریافت امواج رادیو فردا رو دارن و برای شنیدن رادیو فردا با مشکل مواجه شدن.
این امواجی که رادیو فردا پخش میکنه یه دفعه میبینیم میشه پیام دوست، یه دفعه میشه رادیو کویت، یه دفعه میشه رادیو آزادی و اصلا انقطاع پیدا میکنه بینش.
من از بوشهر تماس میگیرم. خود بوشهر دشتستان 80 کیلومتر به سمت جنوب اصلا رادیو فردا نمیگیره، حتی پارازیت داره. میخواستم ببینم اینجوری صدای رادیو فردا ما به سختی میتونیم گوش کنیم.
به تمام نامزدهایی که تا حالا ثبت نام
خب پس به نوبت پاسخ بدیم به این دوستان گرامی که مشکلاتشون رو با ما در میان میگذارن. در برنامه گذشته آزاد یادتی که ما از شنوندگان خواسته بودیم که بگن که در چه ساعتی روی چه طول موجی و چه فرکانسی و در چه نقطه از ایران به رادیو فردا گوش میکنن که با مشکل روبرو شدن. تقریبا میشه گفت که هر شنونده به این مسائل توجه نشون دادن، نه کامل ولی تقریبا میشه گفت که محل رو گفتن، ساعت دریافت صدا رو که با کیفیت خوب نبوده اون رو هم گفتن، ولی فراموش کردن که طول موج ها رو مشخص کنن که موج کوتاه بوده یا موج متوسط. در مورد اولین شنونده باید بگیم دوست عزیز شما مشخص نکردید که روی چه طول موجی به صدای رادیو فردا گوش میکنید، موج کوتاه یا موج متوسط. اگر موج متوسط رو مورد استفاده قرار میدید این صحبتی که کردید میتونه درست باشه. گاهی اوقات برنامه‌های رادیویی جمهوری اسلامی ایران درست روی طول موج ما، فرکانس ما روی موج متوسط برنامه پخش میکنن که طبیعتاً در برخی از نقاط شما صدای اون رادیوی داخلی ایران رو میشنوید و صدای ما تحت تأثیر اون قرار میگیره و صدای ما شنیده نمیشه. و اما اگر روی موج کوتاه گوش میکنید و این اتفاق میفته، امواج کوتاه ما یک ساعت شروع دارن که شروع میکنن به پخش برنامه های رادیو فردا و یک ساعتی به پایان میرسن، یعنی پخش برنامه های رادیو فردا رو پایان میده و طول موج دیگری روی امواج کوتاه جای اون طول موج رو میگیره. و شنونده دوم که محل را مشخص کرده نزدیکی بوشهر، گفته 80 کیلومتری بوشهر صدای ما شنیده نمیشه و قسمتی از صدای ما را هم پخش کرد. دقیقاً اون پارازیتی که رو صدای ما شنیده میشه صدای اوسیلاتوره. این صدای پارازیتیه که یه حالت قلقل داره و این شنونده روی موج متوسط به صدای ما گوش میکرده که با پارازیت همراه بوده. پس دوستان بهتره که از طریق امواج کوتاه هم امتحان کنید و به صدای ما گوش کنید. احتمال داره که صدای ما رو با کیفیت بهتری دریافت کنید. من در اینجا یک بار دیگه یادآوری میکنم چه طول موجهایی برنامه های رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر پخش میکنند. پس یادداشت کنین دوستان، موج کوتاه 13 متر برابر با 17610 و فرکانس دیگری روی همین طول موج 17880 کیلوهرتز. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و همینطور روی طول موج 19 متر فرکانس دیگری 15690 کیلوهرتز. این دو فرکانس که روی طول موج 19 متر هستن مدت زمان طولانی برنامه رادیو فردا رو پخش میکنن. باز هم طول موج دیگری رو آزاده من یادآوری میکنم، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز. و همینطور موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، یعنی 12005 کیلوهرتز. دوستان اگر روی این طول موج ها تلاش بکنید که صدای ما رو روی امواج کوتاه هم امتحان کنید، احتمالاً صدای ما با کیفیت بهتری به گوش شما خواهد رسید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده اگر موافق باشی به صدای شنونده گوش کنیم که پیشنهاد داده به ما که یک برنامه در مورد کشاورزان و دامداران هم در رادیو فردا داشته باشیم. پس به صدای این شنونده گوش کنیم، من پاسخ خواهم داد.
من امیر هستم، زنگ زدم خدمتون تشکر کنم از برنامه‌های خوبتون. در مورد کارگران دیدم یک برنامه‌ای دارین، گهگداری گوش میدم. اقوامی دارم که در روستا کارهای کشاورزی انجام میدن و میخواستم پیشنهاد کنم که یک برنامه هفتگی یا برنامه روزانه‌ای برای کشاورزان در ایران، کشاورزان و دامداران در ایران داشته باشین که اونها بتونن مشکلاتشونو یا تجربیات خودشونو با بقیه کشاورزا و دامدارها در ایران در میون بذارن، مشکلات خودشونو در میون بذارن، چون همونطور که میدونیم روستاها، دهستانها و کشاورزا و دامدارها میتونن نقش مهمی داشته باشن در برطرف شدن نیازهای غذایی کشور، چه از نظر لبنیات، چه از نظر حبوبات و مایحتاج اولیه و خوراک و مواد غذایی که الان شهرها احتیاج دارن.
جان، بد نیست که یادآوری کنیم که ما در برنامه هفته گذشته برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو که همکارمون آرش حسنیا تهیه میکنه در معرض قضاوت شنوندگان قرار دادیم، تا اگر پیشنهاد، سوال و یا انتقادی از این برنامه دارن و با ما در میون بذارن.
درسته آزاد، خوب شد که این مسئله رو تو یادآوری کردیم. دوستان در برنامه هفته گذشته ما همونطور که آزادی گفت برنامه نماگر رو به قضاوت شما گذاشتیم و حتی توضیحات آرش حسنیا رو هم پخش کردیم، ولی گویا شما دوستان فراموش کردی یا این برنامه رو اصلا نشنیدید. درست ببین آزاد، شنونده‌ای که پیشنهاد کرده که ما برنامه افزون بر برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران برای کشاورزان و دامداران هم داشته باشیم، درست این پیشنهادیه که میتونه در چارچوب برنامه کارنامه قرار بگیره و یا همون برنامه نماگر که آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنه. به همین خاطر دوستان ازتون خواهش میکنم که به آگهی برنامه نماگر دو مرتبه گوش میکنیم و این هفته شما فرصت دارید که هر نظر، سوال، پیشنهاد و انتقادی در رابطه با برنامه آرش دارید با ما در میون بگذارید. هدف ما از به قضاوت گذاشتن برنامه های رادیو فردا بهبود کیفیت برنامه هاست، یعنی اون خواسته های شما شنوندگان گرامی رو ما در برنامه ها رعایت کنیم تا رضایت شما رو بتونیم جلب بکنیم.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
دوستان اگر برنامه یه نماگر رو تا حالا نشنیدین، میتونید که هر چهارشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی تکرار اون برنامه رو در مجله نیمه شب چهارشنبه و روزهای پنجشنبه هم دوبار تکرار میشه این برنامه. ازتون خواهش میکنیم که به این برنامه گوش کنید و خواسته هاتون رو با ما در میون بگذارید. بدونید که در برنامه هفته آینده آرش حسنیا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و به همه پیشنهادها، سوالها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه دیگر از سلسله برنامه های صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و خصوصا آزادی توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو منو میفهمی، گرمی دستامو آره تو میشناسی، جنس رویاهامو، روز و شبهام با تو رنگ دیگه داره، با تو من دوست دارم زندگی رو، آره آره. یه رنگ تازه میگیره دنیا وقتی تو هستی، به روی رنگای دیگه انگار چشامو بستی، بگو من موافقی که این یه حس دیگه است، بگو که بیتابی من توی دل تو هم
روبروشه، یه کاری کن که خونمون بهونه تو بگیره،
سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره، منو به قرب خاطرات خوب نیمه کارم، منو به قرب عاشقه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه، یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره، منو به قرب خاطرات خوب نیمه کارم، منو به قرب عاشقه یه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
بر روی خط فردا.
چطور میشه وقتی که خامنه ای حتی نداشت های مشایی معاون رئیس جمهور بشه، چطور قبول بشه برای ریاست جمهوری؟ من فکر میکنم از آقای مشایی خیلی میترسن.
آقای خامنه ای انسان خواهی با شخصیت، با فکر، اندیشمند، فهمیده، چون با شما هم عقیده نیستن باید در زندان باشن.
ملت ایران یارانه 45500 تومان شما معادل با یک کیلو پسته است، یا بهتر بگیم معادل با یک لنگ کفش تا برج دیگه و لنگ کفش دیگه. نصر من الله و فتحان غریب، یاری خداوند و پیروزی نزدیک است.
صدای شما، صدای فرداست. موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
دیگه عادت کرد، همراه بی مقصد نزدیک شد تا من، وقتی نباشی تو دستم می‌لرزد.